ساعت 20 به وقت ایران، من رویا ملکی میزبان شما هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حملات هوایی اسرائیل به لبنان 3 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. وزیر نیرو با اعلام قطع شبانه آب از مردم خواست تا مخازن ذخیره ذاتی نصب کنند. و سخنگوی شورای نگهبان از تایید ابلاغ مسببه تعیین مجازات برای جاسوسی خبر داد. مقامات لبنان این روز شنبه اعلام کردند در پی حملات هوایی اسرائیل دست کم 3 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت بهداشت لبنان، این حملات توسط پهپادهای اسرائیلی به چند خودرو در مناطقی از جنوب و جنوب شرق این کشور صورت گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات روز شنبه خود به جنوب لبنان 2 فردی را که در قاچاق تسلیحات برای گروه حزب الله دست داشتند کشته است. تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله علی‌رغم یک آتش‌بس شکننده در ماه‌های اخیر به شدت تشدید شده است. اسرائیل گروه حزب الله را به تجدید تسلیحات متهم می‌کند و با حمایت آمریکا برای خلع سلاح کامل این گروه مورد حمایت ایران فشار می‌آورد. حزب الله لبنان تاکنون در مورد درخواست دولت این کشور برای خلع سلاح کامل مخالفت کرده است. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با تایید کاهش فشار آب در تهران با هدف مدیریت منابع آبی از مردم خواست برای نصب ذخیره‌ساز اقدام کنند.
حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها که کمتر آب مصرف میکنن فشار آب را تا حد صفر پایین بیاریم. من تقاضا میکنم که نسبت به نصب ذخیره‌ساز حتما اقدام بکنن.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه کاهش فشار شبکه آب از مدت‌ها قبل آغاز شده است گفت بیش از 5 برابر ظرفیتی که از سد طالقان به تهران میرسد آب ذخیره کردیم. به گفته عباس علی‌آبادی، صدماتی که در جنگ 12 روزه به لوله‌های آب در تهران وارد شد فرسودگی آن را بیشتر نمایان کرد. رضا حاجی کریمی رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هم روز شنبه با تاکید بر اینکه وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است گفت جیره‌بندی آب باید خیلی زودتر شروع می‌شد. همزمان محسن اردکانی مدیر عامل آفو تهران مصرف آب در شمال پایتخت را 4 برابر سایر مناطق تهران اعلام کرد. در هفته‌های اخیر بحران کم آبی در تهران وارد مرحله تازه شده. مقام‌های دولتی از احتمال جیره‌بندی گسترده و حتی تخلیه بخشی از پایتخت هشدار دادند. سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی روز شنبه از تایید و ابلاغ مصوبه‌ای مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با اسرائیل و سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی طهان‌نظیف گفت بررسی مصوبه در نهایت دقت شرعی و حقوقی انجام گرفته و خواستار آن شد که اظهار نظرها در فضای عمومی بر پایه اسناد و استدلال‌های رسمی باشد. مجلس ایران تیر ماه امسال این طرح را تصویب کرد اما شورای نگهبان برخی از موارد آن را مبهم خواند و آن را برای تصحیح به مجلس ارجاع داد. در متن جدید شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص دولت‌ها و گروه‌های متخاصم معرفی شده و وزارت اطلاعات نیز مسئول معرفی مصادیق شبکه‌های معاند تعیین شده است. اداره فدرال هوانوردی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد تا به دلیل تعطیلی دولت روز شنبه 4% از پروازهای خود را در 40 فرودگاه بزرگ این کشور کاهش دهند. این میزان قرار است روز سه‌شنبه به 6% و تا 23 آبان ماه به 10% برسد. این تصمیم از روز جمعه اجرا شده و تاکنون صدها پرواز لغو یا با تأخیر روبرو شده است. در جریان تعطیلی دولت‌ها حدود 13,000 کنترل کننده هوایی و 50,000 مأمور امنیتی بدون دریافت حقوق مشغول کارند. افزایش قیمت کارکنان کنترل پرواز موجب شده اداره هوانوردی صدها پرواز را به تعویق بیندازد. مقام‌های دولت آمریکا هشدار دادند در صورت ادامه قیمت کارکنان ممکن است ترافیک هوایی این کشور تا 20% کاهش یابد. اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا درباره تامین مالی دولت فدرال و ادامه یارانه‌های بیمه درمانی همچنان ادامه دارد. خانواده طاهر نقبی و ودود اسدی، دو زندانی سیاسی، با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در مقابل زندان اوین قاصر آزادی آنها شدند. طاهر نقبی وکالت شماری از خانوارهای جانباختگان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را بر عهده داشت و پس از بازداشتش در سال 1402 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس محکوم شد. آقای نقبی روز 5 آبان ماه در اعتراض به رد درخواست مرخصی استلاجی و یا آزادی مشروط برای مداوای بیماریش دست به اعتصاب قضا زد و روز شنبه 13 روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشت. اما پرونده پر ابهام بانک آینده به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی این روزهای اخیر در ایران تبدیل شده. برخی از کارشناسان میگویند بدهی 500 هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی به شکل افزایش نقدینگی بر تورم خواهد افزود و فرودستان را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. درباره آخرین واکنش‌ها به تحولات بانک آینده بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی هنوز ابعاد مبهم و ناشناخته‌ای دارد که هر روز بخشی از آن روشن‌تر می‌شود. اکنون گفته می‌شود بدهی این بانک به بانک مرکزی به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده. در تازه‌ترین واکنش به این انحلال، میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته بر مبنای برخی محاسبات برآورد می‌شود که حدود 6-7% از تورم سالانه کشور تنها ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است. به گفته این نماینده مجلس، بانک آینده با آنکه تنها حدود 1.5% از حجم نظام بانکی کشور را در اختیار دارد، اما به تنهایی حدود 42% از کل اضافه برداشت‌های نظام بانکی را تولید کرده است. میثم ظهوریان همچنین از وجود ابهاماتی در فرایند انحلال بانک آینده هم خبر داد و گفت بخشی از منابع مالی این بانک پیش از اجرای مصوبه انحلال از آن خارج شده است.
یکی از شبهات جدی هم که وجود داره تو همین بازه بین گرفته شدن تصمیم در شورای سران قوا تا اجرای شدنش نزدیک 40 همت هم پول از بانک خارج شده، که خب یه شبهه جدی هست که بخشی از اینا مربوط به افراد مرتبط با سهامداران بانک است. ولی خود سپرده‌ها که هیچ نگرانی نیست، منتقل شده سپرده‌های خرد، حداقل منتقل شده به بانک ملی.
اگرچه بسیاری از کارشناسان انحلال این بانک را کار درستی می‌دانند، اما از ادغام آن با بانک ملی انتقاد می‌کنند. احمد حاتمی یزد، مدیر عامل پیشین بانک صادرات، در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین ادغام بانک آینده در بانک ملی را تصمیم و اقدامی غلط و پرخطر می‌داند و می‌گوید بدهی‌های بانک آینده به بانک مرکزی به شکل افزایش نقدینگی بر تورم خواهد افزود و فرودستان را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. به تعبیر احمد حاتمی یزد، این اقدام یک دزدی آشکار از جیب اکثریت مردم است، زیرا تحمیل تورم بیش از هر چیز بر معیشت عمومی و به خصوص قدرت خرید مردم تأثیر دارد. 5 سال پیش در آذر ماه سال 1399، 5 بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند. این اقدام گرچه تا حدی دست نظامی ها در بانکداری را کوتاه کرد، اما همه بدهی ها و زیان های این مؤسسات را هم به بانک سپه تحمیل کرد و قدیمی ترین بانک ایران را تبدیل به یک بانک ناتراز و ناتوان کرد. به گفته یه رئیس پیشین بانک صادرات ایران، بدون یک زد و بند سیاسی بزرگ امکان نداشت ماجرای بانک آینده تا این حد رشد کند. بر اساس گزارش روزنامه فرهیختگان، طبق بررسی‌ها در سال گذشته 14 بانک غیر دولتی سودده و 6 بانک خصوصی زیانده بودند. در میان بانک‌های سودده، بانک ملت با بیش از 172 همت سود در رتبه نخست قرار دارد و سپس بانک پارسیان با بیش از 41 همت، پاسارگاد با 38 همت و شهر با بیش از 30 همت در جایگاه‌های بعدی هستند. در مقابل بانک آینده با بیش از 139 همت زیان، حدود 69% از کل زیان بانک‌های غیر دولتی را به خود اختصاص داده است. پس از آن ایران زمین با بیش از 25 همت، بانک دی با بیش از 16 همت و مؤسسه ملل با بیش از 12 همت بیشترین زیان را داشتند.
وحید پوراستاد از پرونده پر ابهام بانک آینده گفت که یکی از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات اقتصادی این روزهای اخیر در ایران شده. اما چند خبر کوتاه: وضعیت اضطراری دولت آمریکا در قبال ایران یک سال دیگر تمدید شد. ده‌ها تن از اساتید دانشگاه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی در خارج از کشور بازداشت روشنفکران در ایران را محکوم کردند و سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در ماه گذشته هر 3 ساعت یک تن را اعدام کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.